چشمات بیا تا کم نیاورده تموم حس و حال من به سمت تو سراسیره کجای زندگی نستی بیا فردا یکم میره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا نه خوشحالم نه غمگینم روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه نگاهه قلبمو برده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران اینجا در رادیو تهران. امروز یک شنبه 28 بهمن 1403، در کنار ما باشید تا به اتفاق شما تازه ترین اخبار و اطلاعات اقتصادی رو مرور کنیم. خیلی کوتاه و مختصر عرض بکنم که امروز چه بخشایی رو در برنامه برای شما تهیه و تدارک دیدیم. اخبار اقتصادی رو همراه با امیر وکیلیان، خبرنگار حوزه اقتصادی، تقدیم شما خواهیم کرد. بازار سرمایه رو امروز همراه با آقای حامدی بررسی خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به اتفاقات بازار سرمایه. در بخش اقتصاد به زبان ساده امروز قرار هست که بهای تمام شده رو برای ما توضیح بدن آقای ابراهیم‌زاده و متوجه بشیم که بهای تمام شده چه مفهومی در حوزه اقتصاد داره. و تحلیل بازار طلا و سکه همراه با آقای کشتیارای که انشالله یه نگاهی به این بازار بندازیم و ببینیم که در بازار طلا و سکه چه میگذره. خبر هم داریم برای شما، انشالله در خلال برنامه بین بخش‌های مختلف اخبار مختلف اقتصادی رو هم که در واقع میشه گفت تازه‌های اقتصادی است برای شما خواهیم گفت و از همه مهمتر درخواست‌های شما و پیگیری آن چیزهایی است که شما از ما خواستید و می‌خواهید. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست، لطفاً پیغام‌هاتون رو برای ما بفرستید. شاید همین یکی دو روز نتونیم بپردازیم به موضوعات و مطالب خواست شما، اما حتماً این مطالب رو یادداشت می‌کنیم و مطمئن باشید که به زودی زود پیگیر مطالبات شما عزیزان هم خواهیم بود. بازار تهران رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران، با افتخار با شما همراه هستیم در حالی که ساعت 11:09 است. بریم به اخبار اقتصادی و در واقع دنیای خبرهای امروز رو پیگیری بکنیم همراه با امیر وکیلیان، خبرنگار حوزه اقتصادی. سلام به شما آقای وکیلیان، خیلی خوش آمدین. بفرمایید، خواهش میکنم.
بفهم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان بازار تهران.
متشکرم.
میگه که هرچه به گندت نمکش میزنن، وای از آن روز که به گندت نمک.
چی شده مگه وکیلیان؟ همین اولش انگار که خبره خیلی خاصی
خب از دست مرکز مبادله طلا و ارز آسایش نداریم. عرضه دیروز کنسل شد، عرضه ها منتقل شد به امروز تا سیوم. کلن شرایط عرضه سکه تغییر پیدا کرد. خب بله. دیروز هم من خدمت شما بودم، سوالاتی داشتید راجع به قیمت ها.
بله.
قیمت رو اعلام نکرده بودن، خیلی ها منتظر بودن و دیروز تو همین برنامه هم گفتیم نه تنها قیمت سکه کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم پیدا کرد.
بله.
طبق آخرین اطلاعاتی که داریم، البته هم‌اکنون بازار باز شده و ما میتونیم راجع به قیمت دلار هم صحبت کنیم. خب اونس جهانی میدونید شنبه ها تعطیل بازار جهانی، تغییر پیدا نکرده، قیمت دلار افزایشی بوده، قیمت تتر 90246 تومان معامله شده، اما بالاخره مرکز مبادله ارز با 4 روز تاخیر جداول قیمت عرضه پیش فروش طلا رو منتشر کرد. بر طبق این جدول برای اونهایی که 31 خرداد 1404 سکه هاشون رو دریافت میکنن، هر ربع سکه 18,150,000 تومان، نیم سکه 36,200,000 تومان، تمام سکه 64,500,000 تومان پاشون میفته. اونهایی که 30 مرداد ماه 1404 سکهشون رو تحویل میگیرن، هر ربع سکه 17,450,000 تومان، نیم سکه 34,800,000 تومان و تمام سکه 62,000,000 تومان براشون تموم میشه.
یعنی گرونتر میشه براشون، درسته؟
ارزونتر میشه. هرچه تاریخا به بیشتر میشه، 64,500,000 تومان تمام سکه در 31 خرداد، در 3 مرداد 62,000,000 تومان، این عدد در 3 مهر به 59,500,000 تومان میرسه. چرا؟ چون که پول شما دست بانک مرکزی، هزینه پول شما به اندازه سود بانکی که میگیرن باید حساب کن.
بله،
پس در 3 مهر ما هر تمام سکه 59,500,000 تومان، نیم سکه 33,400,000 تومان و ربع سکه 16,750,000 تومان تموم شد. اما در این میان 3 تا اتفاق میفته که از این جدول مهمتر. 1، این عرضه سکه به این شکل باعث شده که بورس بریزه. دیروز 2% ریخت، امروز هم 2% ریخت. تمام نمادها صفحه فروشه، مردم پولشون از سهام میفروشن که بیان، از طریق بازارهای دیگه دارن میان. بعد این قیمت سکه یک سیگنال مهمی رو میده در مورد انتظارات تورمی که بانک مرکزی داره. همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، در مرکز مبادله ارز و طلا قیمت هر دلار توافقی 67,300 تومانه. خب دلار بودجه سال آینده هنوز بسته نشده، قطعی نشده، اما طبق محاسباتی که ما انجام دادیم، دلاری که برای تمام سکه تحویل 31 خرداد که نزدیکترین موعد هست برای تحویل مد نظر بانک مرکزی هست، 85,036 تومان. خب این قیمت از لحاظ طلا برامون مهم نیست، این برای من، شما و تمامی شنوندگانمون زندگی روزمره یومی معیشت مهمه. قراره با دلار 85,000 تومانی آیا کالاها رو بخریم؟ اگر در مرکز مبادله طلا و ارز در بازار توافقی دلار 85,000 تومان بشه، ارزاق مهم مردم چه خواهد شد؟ و به خاطر همینم بازار ارز، بازار طلا واکنش نشون داده و قیمتها رو سودی میبینه. ضمن این که بهتونم بگم که همون جوری که دیروز گفتیم، قیمت‌های جهانی رو به بالاست، قیمت دلار هم حتی با حصول توافقات و گشایش‌های اقتصادی که انشالله دولت عزیز در دستور کار خواهند داشت، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اما بریم سراغ خبر بعدی، از این خبر گذر کنیم. بررسی سهم ایرانی از مخارج دولت در 10 سال اخیر. در 14 سال گذشته این روند کاهشی بوده و تقریبا 1,000,000 تومان سرانه هر ایرانی از مخارج دولت کاهش پیدا کرده. خب مخارج دولت برای به شکل سرانه در 4 بخش مصرف میشه. یکی مصرفه که همون تهیه نهادهای دامی، گوشت، مرغ، وارداتش هست. بخش سرمایه گذاریه که مثلا در احداث نیروگاه ها، سدها استفاده میکنن. مخارج دولت که هزینه حقوق و دستمزد و خدماتی هستش که دولت ایجاد میکنه و خالص صادرات. در دهه 90 و سال 90 بیشترین مخارج دولت رو به ازای سرانه هر فرد داشتیم، یعنی 13,500,000 تومان. بعد از اون به دلیل شرایط ریسکای سیستماتیکی که در اقتصاد ما اتفاق افتاد، در سال 94 کمترین سرانه مخارج دولتی رو داشتیم به 11,500,000 تومان. در سال 95 و 96 اوضاع کمی بدتر شد و به 10,000,000 تومان رسیده. همکنون این عدد در حدود 11,000,000 تومانه. خبر دیگه‌ای که برای شما میتونه قابل توجه باشه، سهم آخرین آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نرخ بیکاری زنان در 31 استان کشور تا پاییز 1403. طبق گفته های مرکز آمار ایران، متوسط نرخ بیکاری زنان در حدود 13.7% که 2.5 برابر مردانه، یعنی مردان نرخ بیکاریشون 5.9% و نرخ بیکاری عمومی در ایران 7.5%. ولی به نقشه که نگاه میکنیم، نقشه آمار بیکاری زنان، نکات قابل توجه و قابل درنگی وجود داره. مثلا استان آذربایجان غربی کمترین نرخ بیکاری رو با 5% داره، ولی استان خوزستان بیشترین آمار بیکاری زنان رو با 31.6% در جوار اون استان لرستان 21% و کرمانشاه با 22.7%. به قسمت شرق کشور که میریم، استان سیستان و بلوچستان بیشترین آمار بیکاری زنان داره، 22.7%، استان کرمان با 26%. اما در استانهای جنوبی از همه میتونیم بگیم وضع استان فارس و بوشهر بهتره که 8.6% نرخ بیکاری زنان در استان فارس و 7.2% در استان بوشهر. در استان تهران هم با توجه به تراکم جمعیت و جمعیت فراوانش، به نظر من کمترین نرخ بیکاری داره که 8.3%. طبق گفته های بانک جهانی و سازمان ملل، در کشورهایی که نرخ مشارکت زنان بیشتر از 50% باشن، میتونن رشد اقتصادی 8% رو تجربه کنن. همکنون نرخ مشارکت زنان در ایران بعد از انقلاب خوشبختانه بالاتر رفته، عددها بهبود یافته، اما هنوز بسیار کمه، در حدود 20-25% برآورد میشه.
خب بعضی از این استانهایی که شما بهش اشاره کردید که حالا نرخ بیکاری خانم ها هم توش بالاست، اینها به هر حال چون که فکر میکنم که کشاورزی و دامپروری عمده مشاغل مردمش هست، وقتی که حالا به هر حال فضا برای فعالیت های کشاورزی و دامپروری کمتر بشه یا محدودیت مثلا برای تامین منابع آبی حتی وجود داشته باشه، خب دیگه خانوارهای روستایی معمولا هم زن و هم مرد در این حوزه ها کار میکنن دیگه. خانم ها به هر حال کاری برای انجام دادن ندارن و شاید این واقعا جزء یکی از اون خواستهای بسیار مهم مردم باشه از دولت که فراهم بکنه به هر حال فضای کار رو، مخصوصا توی شهرها و شهرستانهایی که میتونن در حوزه کشاورزی و دامپروری زنان بسیار بسیار خوب و تلاشگر و فعال ما که حالا خیلی هاشون هم دیگه مسلح شدن به سلاح علم و دانش فعالیت بکنن، این فضا باید فراهم بشه براشون به هر ترتیب که اونها هم بتونن به بازار کار بیان. حالا تو شهرهای بزرگی مثل تهران شما میبینید که اصلا بعضی از شغلها واقعا مشاغلیه که شاید حتی برای فعالیت خانم ها خیلی مناسب هم نباشه، ولی خب خانواده شهری ناچارن که هر دو هم زن و هم مرد کار بکنن دیگه، به هر حال مشغول کار هستن، ولی تو شهرها و شهرستانها کار محدوده، ولی فضای کار رو باید براشون ایجاد کرد. انشالله که حالا هم در حوزه کشاورزی هم دامپروری با برنامه‌های جدید و بلند مدتی که انشالله دولت انجام میده، فضای کار برای خانم‌ها هم بیشتر میشه. و حالا این صحبت بالا بردن به هر حال سرانه کار در کشور هم خیلی زیاد هست و کم کرد در به دنبال اون کم کردن میزان تورم، ان شاءالله که حتما برنامه‌های دراز مدت و خوبی در نظر داشته باشن که این مشکلات حل بشه به امید خودم.
بله خب خبر جان. دیگری سهم 60% اشتغال غیر رسمی از کل اشتغال ایران هستش. بله. که طبق آمارهای منتشر شده، این عدد از مرکز آمار استخراج شده. این آمار نشون میده که در جهان از هر 5 کسب و کار 4 کسب و کار به صورت رسمی ثبت نشدن. وقتی که کسب و کارها به صورت غیر رسمی باشن، میدونید که مزایایی مثل بیمه، عرض کنم که شرایط استاندارد کار از اونها حذف میشه. بحثایی که
حتی مالیات هم از صاحب کار حذف میشه
و تبعات اقتصادی زیادی رو داره. یکی از مشکلات ما در همین بخش اشتغال این هستش که 60% شغل‌هایی که داریم پایدار نیستن، رسمی هم نیستن. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشون میده که اقتصاد ایران به طور متوسط سهم اشتغال غیر رسمیش از کل کیک اقتصادش 35% که اکثر اینها با درآمد پایین و متوسط و کار میکنن، در مقابل 15% اقتصادهای پیشرفته هستن، یعنی سهم 15% رو از حقوق و دستمزد دارن. خب به نقشم که نگاه میکنیم، استان تهران وضعیت مناسبی داره. استانهایی که در وضعیت اشغال ناپایدار تقریبا بدتری قرار دارن، لرستانی که بالای 65%، سیستان، بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و استان تهران در میانه این جدوله، و استانهایی که بهترین وضعیت رو دارن استانهای سمنان و زنجان و اصفهان هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما وکیلیان، سپاس که تشریف آوردین داخل استودیو، در خدمتتون بودیم، خیلی متشکرم، روزتون بخیر باشه. همراه ما هستید، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، اما میخواییم بریم و به بازار سرمایه سر بزنیم، همراه با آقای اکبر حامدی. سلام میکنم به شما آقای حامدی، روزتون بخیر باشه، بفرمایید بازار سرمایه چه خبر امروز؟
سلام، وقت بخیر خانم نصرآبادی.
متشکرم.
امروز ما در خدمت شما هستیم.
شاخص
46000 واحد تا الان منفی هست، شاخص کل بر محدوده 2,680,000 واحد رسیده. ارزش معاملاتمون تا الان نزدیک 5400 میلیارد تومان هست. اوایل هفته و اواخر هفته قبل بعد از بازگشایی پتروشیمی ها، یه سری نقدینگی از بازار سرمایه به سمت در واقع شرکت های پتروشیمی رفت و در کنار این یه سری از اولیه های ما داشتیم که توی شرایط بازار به نظر من خیلی هم مناسب نیست از های اولیه، چون عملا از اولیه ها تمام پول رو در واقع از بازار خارج میکنن تو این شرایط نامطلوب بازار، یه فقر نقدینگی هم اضافه میشه. از اون ور توی شرایط فقر نقدینگی ما اومدیم میبینیم سکه ثبت نام میکنه بانک مرکزی و در واقع این باعث میشه که یه دی افراد در واقع در بازار سرمایه سامش خودشون رو بفروشن و به سمت خرید سکه و بحثای تواجه این روز خودتون میبینیم مطرح هست.
درسته، بله،
اینا مطرح است. در کنار اینا اخبار مجامع مثل مجمع ایران خودرو، رشد نرخ سود، اخزا و تنش با در واقع وضعیت سیاسیمون خیلی اوضاع مناسبی نداشتیم، باعث شد که اخبار منفی بشه و بازار این هفته رو منفی شروع بکنه. ولی توصیه که برای افرادی که در مورد این سکه های ثبت نامی هستش و آخر بخشنامه که من دیدم مرکز مبادله در واقع چیز زده، اینه که بیانیه سلب ریسک و مسئولیت زده، خیلی توجه کنن که بانک مرکزی هیچ گونه و در واقع شرکت مرکز مبادله ارز و طلا در قبال تخلف بانک عامل واسه تحویل سکه هیچ گونه مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه و متقاضیان هم هیچ گونه ادعای شکایت دعوا نسبت به بانک مرکزی و مرکز مبادله نمیتونن داشته باشن. اینو دوستانی که میخوان ثبت نام کنن و صدا بنده رو میشنون، گفتم حتما این موارد رو در نظر بگیرن.
بله،
تا چیز بشه که هیجانی وارد فضای در واقع بازار
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای حامدی. ما خدمت ممنونم از شما. خدمت شنونده عزیزم آقای وکیلیان عنوان کردن که این عرضه سکه و طلا که قرار بود که حراجش دیروز برگزار بشه کنسل شده، برای امروز برنامه ریزی شده. حالا با توضیحاتی که شما هم دارید، انشالله اونایی که میخوان تو این حراج شرکت بکنن با اطلاعات کافی شرکت
تمام
بکنن.
تمام جوانه رو در نظر بگیرن. هیجانی به خاطر جذب میشه تو بازار سرمایه سال 99 مرداد افتاده بود، من حس رو توی طلا و دلار میبینم.
بله، کاملا درسته. خیلی متشکرم از آقای حامدی، روزتون بخیر باشه، سپاس، خداحافظ شما. متشکرم، خدا نگهدار. و ما در حوزه خبرهایی که در برنامه تقدیم شما میکنیم بشنوید از تأخیر در اصلاح قیمت زغال سنگ. بخشنامه اصلاح قیمت زغال سنگ داخلی هنوز اجرایی نشده. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش از این در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده بود که ذوب آهن اصفهان این بخشنامه را اجرایی می‌کند.
با آهن الان 55 سال راه افتاده و همیشه هم با این زغال داخلی کار کرده و اساس تکنولوژی ما بر اساس زغال داخلی بوده.
آمار منابع تامین زغال سنگ حالا کفش به سمت واردات سنگینی می‌کند.
1400 1401 1402 فکر می‌کنم به صورت میانگین 800 میلیون دلار 600 میلیون دلار در سال ما زغال سنگ وارد کردیم.
10 سال قبل میزان واردات زغال سنگ در ایران 150 میلیون دلار بوده.
تقریبا یه حدود 20 سالیه هیچ سرمایه گذاری جدیدی تو حوزه زغال سنگ انجام نشده و دولت ها اساس تکیهشون رو گذاشتن روی واردات زغال سنگ.
با وجودی که ایران از ذخیره زمین شناسی 14 میلیارد تنی در زغال سنگ برخورداره، علت سنگینی کفه واردات چیست؟
وابسته شدیم به واردات. حالا این که چرا واردات میکنیم، جالبه که ما مثلا به اندازه نیازمون تقریبا داریم واردات میکنیم و موادی هم که ما داریم وارد میکنیم، زغال سنگی که وارد میکنیم تقریبا با قیمت 3 برابر زغال سنگ داخلی داره تمام میشه.
البته متولیان برای استفاده از ظرفیت های داخلی زغال سنگ پیشنهاد اصلاح قیمت داخلی در برابر زغال سنگ وارداتی را داده بودند.
قیمت زغال رو گذاشتن مبنای 30% شمش فولاد، هم نماینده مصرف کننده تایید کردن، هم نماینده تولید کننده ها، علی‌رغم که ما به این قیمت راضی نبودیم ولی گفتیم حالا به عنوان اولین گام خوبه، هم وزارت صمت تایید کرد و این رو ابلاغ کرد رسما که از 1/4 اجرایی بشه.
8 بهمن امسال و با گذشت 8 ماه از این توافق، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وعده اجرا داد. این وزارتخانه سهم 70% در تولید و مصرف زغال سنگ دارد.
بر اساس توافقی که ذوب‌آهن در واقع متعهد شد به اجراش و از این ماه اجرا خواهد کرد، اینه که این قیمت رو به 30% که مسببه قبلی بوده اما اجرا نمی شده این بیاد اجرا بکنه.
هنوز که هنوز این بخشنامه قیمت زغال سنگ وزارت صمت اجرایی نشده.
تأخیر در اصلاح قیمت زغال سنگ داخلی سهم واردات در بازار را افزایش می دهد.
بله، در حوزه در واقع اصلاح قیمت زغال سنگ صحبت‌های آقای صمدی دبیر انجمن زغال سنگ و آقای دکتر میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو شنیدید. 11:29 است، همراه شما هستیم اینجا بازار تهران. و اما بپردازیم به بازار طلا و سکه و تحلیل این روزهای بازار طلا و سکه همراه با آقای کشتی.